بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رهبران خاورمیانه را برای گفتگوهای جداگانه به واشنگتن دعوت می کند. اوباما گفت به رغم اظهارات شدید لحن احمدی نژاد دیپلماسی در مورد ایران را پیگیری می کند. به گفته یه سخنگوی قوه قضایی ایران، رکسانا صابری از حکم حبس خود درخواست تجدید نظر کرده است. ساعت 8 بامداد. چه در حال برخاستن از خواب باشید و چه در شرف آغاز روز کاری خود، آرزو داریم هر جا که هستید در فراچشم دلهاتان به امید و روشنایی بنگرید. ما از پراگ به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. چهارشنبه دوم اردیبهشت سال 1388 خورشیدی هستیم. 22 آوریل سال 2009 میلادی. پس از چند روز هوای ابری، امروز آسمان تهران آفتابی است. کمینه دمای هوا 14 و بیشینه آن 26 درجه سلسیوس بالای صفر پیش بینی می شود. در استانهای گیلان، گلستان، آذربایجان خاوری و باختری هوا ابری است و بارش باران پیش بینی می شود. در سایر استانهای ایران، مازندران، خراسان، اصفهان، کردستان، خوزستان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا آفتابی است. انتظار می رود اهواز یکی از گرمترین شهرهای ایران باشد و دمای بیشینه آن به 36 درجه سلسیوس برسد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا با خبرها و گزارش‌های گوناگون در این دومین مجله بامدادی بامداد شما را همراهی خواهیم کرد. ابتدا تازه‌ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام مجدد به شما بکتاش.
با سپاس آقای حسینی. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از رهبران اسرائیل، مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می‌کند برای انجام گفتگوهای جداگانه به منظور پیشبرد روند صلح خاورمیانه به واشنگتن سفر کنند. باراک اوباما روز گذشته در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نشانه‌های حسن نیت از سوی اسرائیلی ها و فلسطینیان برای دستیابی به صلح را مشاهده کند.
I agree that we can't talk forever. That at some point steps have to be taken so that people can see progress on the ground. And that will be something that we will expect to take place.
کاخ سفید واشنگتن میگوید از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای سفر به واشنگتن جهت دیدار با اوباما دعوت می شود. احتمال می رود این دیدارها پیش از ماه ژوئن انجام شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرده است که به رغم اظهارات تند اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، دیپلماسی مستقیم و جدی با ایران را پیگیری کند. باراک اوباما روز گذشته در واشنگتن به دنبال گفتگوهایش با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت لفاظی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل در سوئیس ترسناک بود و کمک کننده نبود. با این وجود باراک اوباما گفت وی هدفش برای گفتگو با تهران جهت بهبود روابط ایالات متحده و ایران را با جدیت پیگیری می کند، هرچند می داند این کار آسان نخواهد بود.
When I said during the course of the campaign and repeated after the election that we were serious about engagement with Iran, it was with no illusions. I was very clear that I found many of the
states. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو اسرائیل را رژیمی نژادپرست خواند. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید رکسانا صابری، خبرنگار زندانی ایرانی آمریکایی، از حکم 8 سال حبس خود درخواست تجدید نظر کرده است. رکسانا صابری به جاسوسی برای ایالات متحده متهم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از دادستان تهران خواسته است برخورداری رکسانا صابری از حقوق قانونی برای دفاع از خود را تضمین کند. امروز به مناسبت روز زمین انتظار می رود میلیون ها تن در سراسر جهان در مراسمی شرکت کنند که هدف آن افزایش آگاهی درباره حفظ محیط زیست است. سازمان ملی هوانوردی فضایی آمریکا ناسا در نظر دارد روز زمین را با پخش تصاویری با کیفیت بالا از سیاره زمین که از ایستگاه بین‌المللی فضایی ارسال می‌شود گرامی دارد. نامگذاری روزی در سال به نام روز زمین 39 سال پیش در 22 آوریل سال 1970 در آمریکا انجام گرفت و اینک شماری از کشورهای جهان مراسمی را در این روز برگزار می‌کنند. روز زمین به عنوان آغازگر جنبش نوین حفظ محیط زیست شناخته شده است. و سنای ایالات متحده معرفی کریستوفر هیل دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده در عراق تایید کرده است. انتصاب وی به عنوان سفیر آمریکا در عراق روز گذشته با 73 رأی موافق در برابر 23 رأی مخالف به تصویب سنای آمریکا رسید. انتظار می‌رود در این سمت کریستوفر هیل به خروج برنامه‌ریزی شده 10,000 سرباز آمریکایی از عراق در سال‌های آینده یاری رساند.
با سپاس از بکتاش خمسپور. در اینجا نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله بامدادی این ساعت خواهیم شنید. دعوت باراک اوباما از رهبران مصر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی به کاخ سفید. در پی ترک همایش ضد نژادپرستی توسط کشورهای اروپایی در اعتراض به سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد، نظر چند کارشناس و سیاستمدار را در این باره خواهیم شنید. درخواست تجدید نظر رکسانا صابری به حکم 8 سال زندان خود، سخنان سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر را خواهیم شنید. واگذاری 4200 مدرسه به حوزه علمیه قم در ایران، گزارشی خواهیم داشت در این باره. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاه و مجله بامدادی رادیو فردا. در واشنگتن اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد رهبران اسرائیل، مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی را برای گفتگو به کاخ سفید دعوت کند. این خبر در پی دیدار رئیس جمهوری آمریکا با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام شد. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبر دعوت از حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن بعد از ظهر روز سه‌شنبه پس از دیدار و گفتگوهای ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با پرزیدنت باراک اوباما توسط سخنگوی کاخ سفید اعلام شد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت حسنی مبارک، پرزیدنت محمود عباس و آقای بنیامین نتانیاهو ظرف هفته‌های آینده برای گفتگو با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن دعوت خواهند شد. احتمال می‌رود که این دیدارها به طور جداگانه صورت گیرد، چرا که سخنی از گفتگوهای مشترک این رهبران به میان نیامده است. سخنگوی کاخ سفید افزود که رئیس جمهور آمریکا با هر یک از این رهبران پیرامون تحکیم بخشیدن به روابط دو جانبه و نیز گام‌هایی که برای دستیابی به صلح اسرائیل و فلسطینیان از یک سو و اسرائیل و کشورهای عرب از سوی دیگر باید برداشته شود، رایزنی و گفتگو خواهد کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز پس از دیدار با آقای اوباما و جوزف بایدن معاون وی و پیش از گفتگو با خانم هیلری کلینتون در کاخ وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که مذاکرات ثمربخشی با رئیس جمهور ایالات متحده داشته است. ملک عبدالله گفت اردن و سایر کشورهای عربی اکنون مسئله چگونگی تجدید گفتگوهای اسرائیل و فلسطینیان را در برابر خود دارند و امید می‌رود که این تلاش‌ها موجب پیشرفت روند صلح و گشایش فصل نوینی در ثبات و آرامش خاورمیانه باشد. خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز بار دیگر بر سیاست واشنگتن مبنی بر صلحی که به موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین بیانجامد تاکید کرد. محافل آگاه در واشنگتن گفتند که دعوت از سه رهبر خاورمیانه‌ای در نخستین هفته ماه ژوئن و به عبارتی در اوائل دهه دوم خرداد ماه آینده صورت خواهد گرفت. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید نیز در این زمینه گفت که دیدار رهبران مصر، فلسطین و اسرائیل احتمالاً پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا به فرانسه در ماه ژوئن انجام خواهد شد. گفتگوهای پادشاه اردن در واشنگتن با اهمیت فراوانی تلقی شده است. کاخ سفید در تارنمای اینترنتی خود از اردن به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان و شریکان آمریکا در شرق میانه یاد کرده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید درباره دعوت باراک اوباما از رهبران سران اسرائیل، مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی به کاخ سفید. همانطور که از دیروز در جریان هستید، سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در همایش ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در ژنو که به آن دوربان دو میگویند، تیان رایه‌های سیاست ضد اسرائیلی خود را تکرار کرد و این باعث شد که بسیاری از نمایندگان و در رأس آنها هیئت نمایندگی بریتانیا جلسه را به اعتراض ترک کنند. شهران تبری با 4 تن کارشناس، سیاستمدار و دیپلمات در این باره گفتگو کرده و گزارشی دارد که به اتفاق می‌شنویم.
واکنش سیاستمداران، دیپلمات‌ها و کارشناسان به سخنان آقای احمدی نژاد و ترک جلسه از سوی هیئت نمایندگان در سازمان ملل یکسان نبود. سر ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران، ترک جلسه از سوی نمایندگان کشورش را بی اهمیت می‌خواند و آن را به طوفانی در فنجان چای تشبیه کرده. به رادیو فردا می‌گوید:
It was quite right that the British government went. I don't think it is sensible to boycott UN meetings of this kind.
من فکر می‌کنم تصمیم دولت بریتانیا به شرکت در این جلسه بسیار درست بود، اما قبول ندارم که ترک جلسه سازمان ملل کار درستی بود. به علاوه ترک جلسه طی یک سخنرانی بسیار تحریک کننده و از بسیاری جهات ناخوشایند نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. به نظر من وقتی در چنین جلسه شرکت می‌کنیم بهتر است در جلسه بمانیم و درگیر بحث و گفتگو شویم. هر کسی آزاد است که نظرات خود را بیان کند، حتی اگر نظراتش بسیار انزجارآور باشد. اگر نظر من را می‌پرسیدند می‌گفتم بهتر است نمایندگان در جلسه بنشینند، چه در آن صورت بهتر می‌توانستند نظرات رئیس جمهور ایران را به چالش گیرند. اما مایک گیبز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، معتقد است آقای دالتون یک دیپلمات است و نظراتش با دولت بریتانیا متفاوت است. مایک گیبز به رادیو فردا می‌گوید: این تصمیمی بود که بریتانیا به اتفاق کشورهای دیگر اروپا گرفت و تصمیم کاملا درستی بود در واکنش به اظهار نظرهای نژادپرستانه و تأسف‌بار رئیس جمهور ایران. مایک گیبز می‌افزاید: آقای احمدی نژاد که می‌دانیم منکر هولوکاست یا کشتار جمعی 6 میلیون یهودی به دست آلمان هاست، از تریبون کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل برای ابراز نظرات انزجارآور خود استفاده کرد و کمترین کاری که کشورهای مسئول می‌توانستند بکنند این بود که با ترک جلسه مخالفت خود را با سخنان غیرقابل قبول او نشان دهند. دکتر مرداد خونساری، فعال سیاسی، این موضوع را حائز اهمیت چندانی ندانسته. معتقد است این عمل نمایندگان اروپا کاملا عادی بوده و بی سابقه نیست.
به نظر من عکس العملی که مقامات اروپایی به ویژه مقامات بریتانیایی نشون دادن، این همخوانی کامل با روشی داره که اینها طی سنوات گذشته در ارتباط با هر موضوعی که یا هر شخصیتی که خواسته مسئله اسرائیل و نقش یهودی‌ها در جهان رو به اون فرمی که آقای احمدی نژاد مطرح کرده بیان بکنه، این اکثر عمل رو داشتن. سابقه این در سازمان ملل برمیگرده به سال 1975، موقعی که قطعنامه در این چارچوب از سوی مجمع عمومی تشکیل شد و مقامات غربی اون جلسه رو ترک کردن. لذا موقعی که آقای احمدی نژاد آمد و چنین عکس العملی رو از خودش نشون داد، این بازتاب از سوی اروپایی ها و مقامات بریتانیایی خیلی قابل پیش بینی بود.
کلر اسپنسر، مدیر کل مطالعات خاورمیانه در مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا که یکی از تینگ تنگ های مهم وزارت خارجه این کشور است، معتقد است دیپلمات های بریتانیا از پیش با همتاهای اروپایی خود توافق کرده بودند که در صورت ابراز چنین نظراتی از سوی آقای احمدی نژاد جلسه را ترک کنند.
Well, I think they felt they had to because of the nature of what was being said. Imagine if all the EU went out together, they had pre-coordinated their positions on this. But I think the nature of the
آنها به خاطر محتوای صحبت‌های آقای احمدی نژاد حس کردند لازم است که دست به چنین اقدامی زنند. و از آنجا که تمام کشورهای اتحادیه اروپا با هم جلسه را ترک کردند، احتمالاً بر سر چنین اقدامی از پیش توافق کرده بودند. خانم اسپنسر اما ابراز تعجب می‌کند از اینکه آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت چنین لحنی اختیار کند، چرا که معتقد است هفته پیش ایران به دعوت آمریکا برای گفتگو علائم مثبت نشان داده بود، در حالی که صحبت اخیر رئیس جمهور ایران وضعیت را دشوار می‌کند. اما حتی مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا نیز علی‌رغم تایید عمل دیپلمات‌ها به ترک اعتراض‌آمیز جلسه سخنرانی رئیس جمهور ایران، معتقد است نباید گذاشت این موضوع مانع برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا و همچنین اروپا شود.
Engagement is absolutely necessary, and even though we disagree very strongly with Iran's policies with regard to supporting terrorist organizations in the Middle East.
گفتگو و رابطه به طور قطع ضروری است، حتی با وجودی که ما به شدت با سیاست‌های ایران در حمایتش از تروریسم و نظرات ضد یهود آقای احمدی نژاد مخالفیم، باید تلاش کنیم که در مورد مسائل مختلف با یکدیگر همکاری کنیم. ما از سیاست براک اوباما که کاملا با سیاست جورج بوش متفاوت است و از پاسخ مثبت ایران به گفتگو با آمریکا استقبال می‌کنیم، اما متاسفانه صحبت‌های آقای احمدی نژاد به تسهیل این گفتگوها کمک نمی‌کند و من امیدوارم نیروهای دیگر در ایران ابتکار عمل را به دست گیرند و جریان گفتگوها را ممکن سازند.
گزارش شهران طبری بود درباره واکنش‌ها به سخنان محمود احمدی نژاد در همایش ضد نژادپرستی در ژنو، همراه با گفتگو با کارشناسان و سیاستمداران در پیوند با ترک این همایش توسط کشورهای اروپایی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از واکنش سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری علیه حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای از دادستان تهران خواست در بررسی این پرونده عدالت را رعایت کند. درباره این اظهارات آقای احمدی نژاد، مهین گرجی گفتگویی انجام داده با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و نخستین پرسش این است که آیا توصیه رئیس جمهوری اسلامی به رعایت عدالت در بررسی پرونده رکسانا صابری به این معناست که در سایر پرونده های مشابه عدالت رعایت نشده است؟ هادی قائمی:
بله، این صد درصد در واکنش به اعتراضات شدید جهانی هست که در زمینه رکسانا صابری انجام شده و حقیقت هم این است. همونجور که اشاره میکنیم صدها نفر چنین روند غیر عادلانه‌ای رو سیر کردن و بسیاریشون در زندان به سر میبرن و ما از این امید داشتیم که آقای احمدی نژاد و شاهروی به این موارد هم توجه کنند.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که دادگاه خانم صابری تو ایران عادلانه نبوده. معمولا چه مواردی مبنای عادلانه بودن بررسی یک پرونده به حساب میاد؟
بله، برای اینکه روند عادلانه باشه، اول از همه شخص باید بعد از 24 ساعت بازداشت تفهیم اتهام بشه و بدونه که به چه اتهامی در بازداشت است. دوم، از این نگه داشتن افراد به ماه‌ها فقط به بهانه بازجویی بدون دادگاه عادلانه نیست. سوم، از اون از لحظه اول شخص باید دسترسی به وکیلش داشته باشه و با حضور وکیل بازجویی بشه و هر مرحله‌ای با حضور وکیل انجام بشه. چهارم، از اون دادگاه باید به طور مخفیانه نباشه. خود رکسانا حتی نمی‌دونسته که به دادگاه برده شده و تا اواسط دادگاه نمی‌دونسته که این جلسه دادگاه هست. همه چیز مخفیانه بوده و این کل روند غیر عادلانه هست و باید تکرار کنم که این نه تنها در پرونده رکسانا بلکه در پرونده بسیاری از اشخاص در ایران این گونه بوده.
آقای قائمی، میدونین که رکسانا صابری رو اول گفتن که خب یه شیشه شراب همراهش بوده، بعد گفتن که بدون اینکه کارت خبرنگاری داشته باشه کار کرده، اما بعد اتهامش شد جاسوسی. آیا به نظرتون این محدود کردن کار روزنامه‌نگاران در ایران است یا اینکه در آستانه انتخابات میخوان یه پیامی به بقیه رسانه ها بدن؟
بله، هر دو دقیق هست. اول که زهر چشم گرفتن و به دیگران درس عبرت دادن همیشه در احکام وجود داشته. برای مثال وقتی که محمد سجاد کبودمند و 10 سال و نیم فقط و به فقط برای فعالیت های حقوق بشری محکوم میشه، این به این امید هستن که دیگران هم از کار دست بکشن. در مورد رکسانا مسئله بسیار پیچیده است، برای اینکه در بحبوحه ای انجام گرفته که روابط ایران و آمریکا در شرایط بسیار مخصوصی هستند و یک شهروند آمریکا رو به این جرم زندانی کردن با چنین روندی که منظور برای اعمال تأثیر در روند سیاست خارجی ایران بوده. و اینکه رهبران ایران از این پرونده خبر نداشتن یا اینکه در چه مرحله چنین حکمی صادر خواهد شد برای من خیلی سخته که باور کنم، و اگر هم جدا اطلاع نداشتن معنیش اینه که سیاست خارجی ایران رو به سادگی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی میتوانن این چنین مورد تاثیر منفی قرار بدن.
بعضی عقیده دارن که این حکم تحت فشار نیروهای پنهانی صادر شده که مایل به برقراری این ارتباط بین ایران و آمریکا نیستن.
بله 100% من شخصا از جمله کسانی هستم که بر این باور هستم. این همون بهبهی هست که بهش اشاره کردم. در شرایط حال روابط ایران و آمریکا بعد از 30 سال روزنه امیدی وجود داره که گفتگوهایی ممکن انجام بشه و شاید این روابط تغییر پیدا کنه. و این پرونده راکسانا هیچ شکی نیست که رفت برای منحرف کردن این روند داره و تاثیر قرار دادن بر اون داره.
گفتگوی مهین گرجی را از رادیو فردا با هادی قائمی از مدافعان حقوق بشر می شنیدید درباره اظهارات محمود احمدی نژاد در پیوند با رعایت عدالت در محاکمه رکسانا صابری. ساعت 8:20:48 است. به رادیو فردا گوش می کنید. دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش درباره واگذاری 4200 مدرسه در ایران به حوزه علمیه قم گفت این واگذاری ها هیچ تأثیری در مواد آموزشی 3 دوره تحصیلی نخواهد گذاشت و تنها مدیریت مدارس به این واحد ها سپرده می شود. مهدی نوید ادهم در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت این واگذاری مدارس در چارچوب تفاهم نامه‌ای 10 تا 15 ساله صورت خواهد گرفت. بهروز کارونی جزئیات این تصمیم را برای ما می گوید.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر گفت هنوز تعداد این مدارس مشخص نیست. این در حالی است که اصغر عبداللهی معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران روز یکشنبه گفته بود حدود 4200 مدرسه در سراسر ایران به مدت 5 سال به حوزه علمی قم واگذار شد. احمد قابل پژوهشگر علوم اسلامی در ایران در پاسخ به این پرسش که آیا اصولاً حوزه علمیه قم توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت اداره این تعداد مدرسه در مقاطع گوناگون تحصیلی را دارد ابراز تردید می‌کند.
اینها هم برخلاف قوانین کشور میتونه ارزیابی بشه اگر خوب دقت بشه و بررسی حقوقی بشه، و هم اصلا اقتضا نداره حوزه علمیه مدیریت حوزه علمیه قم حتی نمیتونه خود حوزه قم رو درست مدیریت کنه، یعنی عملا متوسل به راهکارهای غیر علمی میشن برای تسلط بر حوزه و حوزویان. خب طبیعتا اینا که شأن مدیریت حوزه رو درست نمیدونند و نمیتونن مراعات کنن چطور میتونن بیان آموزش پرورش کشور یا دانشگاه‌های کشور اداره بکنن؟ یعنی اینقدر نیرو ندارن، طبیعتاً به دست افراد ناتوانی میسپارن مثل کسانی که الان در سطح دانشگاه ها به عنوان نمایندگان ولی فقیر هستن.
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سالهای اخیر مدیریت برخی از مدارس به سازمانهای غیر دولتی واگذار شده است افزود این مدارس نمیتوانند به صورت آزادانه عمل کنند. به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش بعد از واگذاری مدارس به حوزه علمیه قم مواد آموزشی و کتب درسی دانش آموزان آن با مدارس دیگر تفاوتی نخواهد داشت. اما معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران روز یکشنبه گفته بود تأمین محتوای دینی و فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه فرهنگی و تربیتی از تعهدات حوزه علمیه قم است. یکی از نخستین اقداماتی که پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران صورت گرفت، تحول اساسی در بخش آموزش و پرورش بود که به گفته برخی از کارشناسان حکومت جدید برای تأثیرگذاری بر جامعه به آن نیاز فراوانی داشت. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در پاریس، درباره تأثیر این سیاست‌ها می‌گوید:
در کتاب‌های درسی ایران، چه در کتاب‌های درسی مستقیماً دینی و چه در کتاب‌های درسی غیر دینی، مسائل دینی به طور وسیع مطرح میشن. برای مثال وقتی که در کتاب‌های علمی صحبت از رفتن انسان به فضا میشه، از آیه‌ای از قرآن آورده میشه که نشون داده بشه که در قرآن هم راجع به این مسئله مثلا صحبت شده.
با این همه به نظر میرسد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان از وضعیت جاری در آموزش و پرورش راضی نیستند. آقای پیوندی:
بارها در طول این 30 سال مسئولین از مسئله تکرار انقلاب فرهنگی یا ضرورت انقلاب فرهنگی جدید یا ضرورت باز هم بیشتر اسلامی شدن مدارس صحبت میکنن، برای اینکه جوانها وقتی از این نظام میان بیرون رابطه کمی با فرهنگ رسمی دارن و بیشتر همون فرهنگ غیر رسمی خودشونو با اون بیشتر نزدیک هستن و همساز هستن. برای همینم این مسئله از 3-4 سال پیش و از بعد از روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد یک بار دیگه به شدت مطرح شده.
احمد قابل معتقد است این فرایند که با حمایت آیت الله مصباح یزدی از روحانیون متنفذ محافظه‌کار و به واسطه سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تولید علم در داخل شدت گرفته است، اهداف سیاسی نیز دارد.
این مسئله برمیگرده به روحیه زیاده طلبی که در جناح اقتدارگرا وجود داره. اینها پیش خودشون فکر میکنن که مبانی نظریشون رو اگر یه مقداری تحکیم کنن نسبت به گذشته باعث پیشرفت بیشترشون میشه و باعث گرایش بیشتر مردم میشه. هرچی که حاکمیت دخالت میکنه در مسائلی که مربوط به دیانت هست نتیجه معکوس میگیره.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یکی از مقام‌های سپاه پاسداران در تهران بزرگ نوشت بیش از 59 هزار دانش آموز پسر در بسیج دانش آموزی و نواحی تحت امر سپاه تحت آموزش تئوری و عملی قرار می‌گیرند.
صدای رادیو فردا از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موجهای پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
ساعت 8:26:25 بامداد به دنبال انتشار بیانیه‌های انتقادی از سوی محمد مالی کهن سرمربی تیم ملی فدراسیون فوتبال اعلام کرد ایشان استعفا کرده است و استعفای وی پذیرفته شد. به این ترتیب محمد مایلی کهن که تنها 15 روز بود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منصوب شده بود نیامده کنار رفت یا کنار گذاشته شد. حبیب روشنزاده:
تیم ملی فوتبال ایران روزهای سخت و بحرانی را می گذراند. این بحران گرچه مدت هاست آغاز شده ولی در روز شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل عربستان در ورزشگاه آزادی و در برابر 100,000 تماشاگر ایرانی مضاعف گشت، زیرا با این شکست بخت حضور ایران در جام جهانی 2010 کم رنگ شد. علی دایی را کنار گذاشتند و محمد مایلی کهن را به عنوان سرمربی منصوب کردند. انتصاب مایلی کهن که ضمناً سرمربی تیم فوتبال باشگاه سایپا نیز هست واکنش‌هایی را در میان اهل فوتبال داشت. برخی این انتخاب را نمی‌پسندیدند. تا آنجا که مایلی کهن از حرف‌هایی که در اطراف او زده می‌شد و کارایی‌اش را زیر سوال می‌برد برآشفته شد و هفته گذشته خطاب به خبرنگاران اظهار داشت:
من به نسبت اون آدمایی که تا حالا اومدن رفتن حقم همه بیشتر بوده. من مربی تیم ملی جوانان بودم، سرمربی تیم ملی امید شدم، تیم ملی فوتسال تو دنیا چهارم شده، اخلاق گرفته، 20 سال تو پرسپولیس بودم. من عرض نکردم که بنده اینجا پسر پیغمبرم، شماها بدیم. آقا من میگم همه ما توش سهیمیم. اگه عیب هست منم عیب دارم، نمیگم که ندارم. من چه گفتم؟ شما 50 تا عیب منو میدونی، من تو خلوت خودم 500 تا عیب دارم.
پس از این سخنان بود که مایلی کهن اطلاعیه یا بیانیه انتشار داد و در آن بدون آن که نامی از کسی ببرد سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی تیم استقلال یعنی امیر قلعه‌نویی را مورد انتقاد و حمله قرار داد. این برخورد ظاهراً باز می‌گردد به پس از دیدار روز یکشنبه استقلال سایپا در هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که دو تیم مساوی شدند. انتشار این اطلاعیه یا بیانیه باعث شد روز دوشنبه مسئولان فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی به گفتگو بنشینند و از وی بخواهند خود را کنترل کند. اما با بیانیه دوم که روز سه‌شنبه دیروز از سوی مایلی کهن انتشار یافت همه چیز به هم ریخت. بیانیه‌ای که در حقیقت استعفانامه سرمربی تیم ملی تلقی شد و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به خبرنگاران اظهار داشت این استعفانامه را پذیرفته است. علی کفاشیان:
صحبتی باشون کردیم و ایشون هم متن اون بیانیه رو خوندن و استقبال خودشون رو تایید کردن. ما در اینجا ضمن تشکر از آقای مایل کوهن که این حسنیت رو داشتن و تشبه بودن و قبول کردن سرمربیگری تیم ملی رو، ولی با توجه به اصرار خودشون و اینکه در شرط فعلی نمیتونن ادامه کار رو با ما داشته باشن، ما ضمن تشکر از ایشون استعفایشون رو پذیرفتیم.
خبرگزاری مهر به نقل از نادر فریادشیران پیشکسوت فوتبال که نزدیکترین فرد به محمد مایلی کوهن محسوب می شود می نویسد آقایان از بیانیه مایلی کوهن برداشت اشتباهی داشتند و تصور کردند ایشان استعفا کرده است.
رسیدیم به پایان مجله و ساعت 8:30.